أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. در نماز اگر ما وسواسی نباشیم، البته اگه وسواسی هستیم باید به وسواسمون توجه نکنیم. راه درمانش هم همینه. عملا در اون قسمتی که ما وسوسه داریم اگه توجه نکنیم، بعد از مدتی وسوسه ما کم میشه و بعد از بین میره. اگر وسواس نیستیم ولی شک کردیم در تعداد سجده ها، و مثلا شک کردیم، یک سجده انجام دادیم یا دو سجده، اگر شک کردیم در عدد سجده ها که یک سجده انجام دادیم یا دو سجده، در این صورت چه باید بکنیم؟ اگر هنوز ما وارد عمل واجب بعد از سجده نشدیم، مثلا اگر رکعت دومه هنوز وارد تشهد نشدیم، بلند شدیم از سجده، همین که نشستیم شک کردیم یه سجده کردیم یا دو سجده، در اینجا باید ما بنا رو بگذاریم بر کمتر، بگیم یک سجده کردیم و سجده دوم رو برویم. حتی اگر گمان هم داشته باشیم به این که دو سجده کردیم، باز باید سجده دوم رو بریم. البته تو پرانتز اینجا عرض بکنم که بعضی از مراجع بزرگوار تقلید اینها نظرشون اینه که اگر در چنین فرضی گمان شما به یکی از دو طرف بود، یعنی یا گمان داشتید که دو سجده کردید یا گمان داشتید یک سجده کردید، باید به گمانتون عمل کنید. این رو که عرض میکنم بر حسب رأی مرحوم آقای خویه و از موجودین، مثلا مثل آقای وحید و آقای سیستانی، و الا هستن مراجعی که بگن گمان در افعال نماز هم اعتبار داره و آدم باید گمان رو در حکم اطمینان حساب بکنه، مثلا مثل آقای صافی و آقای بهجت، نظرشون این دومیه. هستن متعددن فقهایی که این چنین میگن، ولی اون دسته اول میگن اگه شما گمان هم داشتید، باز گمان شما در حکم شکه و باید یه سجده دیگه برید. یعنی اگه یه طرف را هم باز بیشتر احتمال میدادیم، باز باید سجده دیگه رو برید. اما اگر وارد واجب بعدی نشدید، ببخشید، اگه وارد واجب بعدی شدید، مثلا شما تشهد رو شروع کردید، اشهد ان لا اله الا الله، تو همون شین اشهد شما یه دفعه شک کردین که دو سجده کردم حالا دارم تشهد میخونم یا یک سجده کردم، در این صورت حتی اگه گمانم داشته باشید که شما یک سجده کردید، محل شک شما گذشته، بهش اعتنا نمی کنید، بقیه نماز رو میخونید. بله اگه اطمینان کنید که شما سجده کم انجام دادید، اینجا باید به سجده برید و بعد برگردید تشهد رو بخونید. اما اگر شک دارید یا گمان دارید، اینجا شک و گمان شما اعتباری نداره. خداوند ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرمایید. عرض شد که برادر ایمانی ما و خواهر ایمانی ما کسی است که از نظر اعتقادی شیعه باشه. کسی که شیعه نیست به این عقاید پایبند نیست و ایمان نداره، بزرگترین فسق و گناه ها رو داره انجام میده، که این گناه از شرابخوری و میگساری و زنا و بقیه آدمکشی و بقیه این گناهانی که ما در نظرمون بزرگه و واقعا بزرگ هست، این گناه بزرگتره. مؤمن نیستند اون افرادی که ایمان نیاوردند به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان معصومینش، مؤمن نیستند. لذا غیبت اونها مانعی نداره، غیبت غیر شیعه مشکلی نداره. یعنی عیب مخفی اگه داره کسی که شیعه نیست، من از بعضی تصریحات معذورم بر سر منبر، شما با فتانت خودتون میدانید که من چی میگم. اگر اعتقادن شیعه نیست میتوانید شما غیبت او رو بکنید، و این مسئله اختلافی هم بین فقهای شیعه نبوده و نه هست. درست؟ چون در واقع اخوت ایمانی وجود نداره، اخوت ایمانی وجود نداره. اگه به تعبیر برادری هم میکنن، این برادری اخوت اسلامیه نه اخوت ایمانی. اونی که قرآن میگه، میگه انما المؤمنون اخوه، و مؤمن کسیه که به خدا و به پیغمبر و به تمام آنچه پیغمبر آورده ایمان داشته باشه، که از جمله چیزایی که پیغمبر آورده بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلامه. اگر کسی بیاد جدا کنه بعضی از آنچه که پیغمبر آورده معتقد بشه، بعضیشو معتقد نشه، قرآن میگه اینایی که جدا میکنند حرفهای پیغمبر رو، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، میشن اولئک هم الکافرون حقا. اینها در واقع کافرن، منتها ما موظفیم با اونها در دنیا معامله کنیم معامله مسلمان. درست شد؟ ولی هرگز ایمان برای اونها صدق نمی کنه. خب من یه روایتی رو بخونم از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده. راوی به حضرت عرض کرد که رجل من شیعتکم یشرب الخمر و یزنی و یسرق و و چند تا چیز دیگه هم شما، هل نتبرأ منه. یک مردی از شیعیان شما خیلی لاابالیه، اهل میگساری و اهل زنا و اهل دزدی و اهل چپاول و خیلی چیزای دیگه است، آیا ما میتونیم بگیم ما از او تبری میجوییم، براءت میجوییم؟ حضرت فرمود تبرؤوا من فعله ولا تبرؤوا منه. از کارش تبری بجوین اما از خودش تبری نجوین. یه مثال من بزنم، اگر شما یه بریلیان درشت داشته باشی، الماس ریزشم گرانه، درشت که میشه اسمش میشه بریلیان، البته نه اینقدی، یا اینقدی پیدا بشه که میشه جز جواهرات سلطنتی. اگر الماس فرض کنید بشه بریلیان، یعنی یه چیز درشتی باشه، از دست کسی بیفته تو چای توالت چیکار میکنه؟ میگه اه ولش، چون بوگه میده من دیگه ولش میکنم. ولی به درک میگه اینو نه، سعی میکنه به هر قیمتی هست اینو در میاره، میشوره، تمیزش میکنه، دو مرتبه بریلیان بریلیانه، اگرچه سابقا هم افتاده توی همین چاه. درست شو؟ افتاده تو چاه. اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه طاهرین شما رو بریلیان کرده در عالم واقع. گناه چیه؟ گناه اون چای توالتیه که من دوروبر این بریلیانه ساختم. نگاه به نامحرم که میکنم این یکی از اون چیزاییه که وارد توالت میشه، اسمش نگیر. اینم اونجاست. بگیم نه، حالا بگیم دیگه، با انگشتام تماسای اینترنتی میگیرم دیگه، با بعضی از اولیا مخدرات اگه یه کسی واقع بین باشه میبینه داری توی تای یه چا زندگی میکنی، منتها از بس نمیفهمی داری ذوق میکنی. بریلیانی ها اما اونجا رفتی. این شعری که دیشب یا پریشب میخوندن، تو بدی کردی ولی بد نیستی، درست شد؟ کی بد میشم من؟ اون وقتی که اصلا دیگه استحاله بشم، انقدر بمونم اینجا تو این چا تا ریز ریز نفوذ کنه تو من، درست شد؟ یارا بریلیان دیگه نیست، اون وقت میشم بد. تا وقتی گوهر ولایت هست بریلیانه، منتها توی این مزبله است، توی همچین جایی. خدا هم و اولیاء خدا هم سعیشون اینه و کارشون اینه که ابتدا بگن بابا ارزش این بریلیان رو بدونی، این جاش تو صندوق جواهرات باید بذاری، تو ویترین باید بهش عطر و گلاب بزنی، باید توی جایی قرار بدی، نورپردازی کنی، بیشتر جلوه کنه، بیشتر دلربایی کنه. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، اهل طاعت باشید. شیعیان ما اگر اهل طاعت باشند، دیگران میگن هاکزا ادب جعفر ابن محمد اصحابه. این تعبیری است که خود امام صادق فرمود. شما اگه اینجوری باشید، اونا میگن به به این تربیت شده امام صادقه، اینجوری تربیت کرد. سعیشون اینه. لذا فرمود جدو وجتهدو، بکوشید تلاش کنید. اما اگه حالا کسی حرف گوش نکرد، رتبه بعد بهش میگن هر چی زودتر این بریلیانه رو بیار بیرون، بیار بیرون، شستشو بده. شستشوش به چیه؟ با عشق دیده و با ناله و تضرع پاکش کن. ببینم روایت را آوردم از شما بخونم یا نه، صلواتی بفرستیم. آقا حضرت زین العابدین علیه السلام در دعایی از اون حضرت نقل شده، عرضه می داره وجعلنا من الذین غرسوا اشجار ذنوبهم نصب عیونهم و قلوبهم و سقوها به میاه ندم. فأثمرت لهم السلامة وأعقبتهم الرضا والكرامة. خدایا ما رو جز کسایی قرار بده، ما که گناه کردیم، ما گناهکاریم، اینام درختای تنومندی شده، خیلی چیزی نیست که بگیم حالا در حد این گیاهان ریزه و نه، درخت تناوری شده. خدایا ما که گناه کردیم، این درختای ما رو بذار که ما بکاریم جلو چشممون، جلو قلبمون، بعد هی پاش آب بدیم. این آب دیدگان که میاد از سر ندامت و شرمندگی که میاد، پای درختم آب شور بدی، آب نمک بدی، بعد یه مدت خوش میشه. یه وقت این درخت ها خوش میشه. ما رو اینجوری قرار بده. اون وقت این درخت از درخت گناه به درخت طاعت تبدیل میشه. فأثمرت لهم السلام و أعقبتهم الرضا والكرامة. همت دومشون اینه که بگن اگه بد کردی هنوز بد نیستی، هنوز بد نشدی، بیا اصلاح کن خودتو تو دنیا. غیر از گریه در بر گناه و ندامت، خود اشک بر امام حسین یکی از چیزایی که پای این درخت که بیاد از درخت گناه به درخت طاعت تبدیل میکنه. منتها بگیری ها، من بالاخره گفتم که مجبورم به خیلی چیزا اشاره کنم. بعضی از شما جوان ها میگن آقا ما گریه‌مون نمیگیره چیکار کنیم؟ بله منم در اون حدی که خوندم بلدم بگم، اون چیزایی که نخوندم اگه بگم و توصیه کنم فسق میاره و فاسق میشم، اگه فاسق هم نبودم فاسق میشم، لذا من باید چیزایی که دیدم بگم. از امیرالمومنین علیه السلام این روایت رو میخونم، یکی دو تا چیز دیگه میگم، ولی این بحث من میتونه خودش دو سه تا منبر رو اشغال کنه. خیلی فهرستوار میگم. فرمود ما جفت الدمو الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. اشکهای دیدگان خشک نمی شود مگه به خاطر اینکه قلبها قسی شده، سفت شده، سخت شده، و قساوت هم نصیب دلها نشده مگر اینکه گناهاش زیاد شده. گناه قساوت قلب میاره. نگو آقا من یه رفیق دارم این ختم روزگاره، خیلی هم واسه امام حسین گریه میکنه. اگه او گناه نکنه میدونی چی میشه؟ اینی که اینجوریه یک آدمی میشه که فوق العاده عجیب میشه. اینو بدونید، بدون گریه آدم به جایی تو دستگاه خدا نمیرسه. لذا گریه کنید تا گریه بهتون بدن، انقدر زار بزنید تا گریه بهتون. 10 بار تو قرآن خدا مدح میکنه بکار رو، 10 بار. روایات که خیلی زیاده. اگر قلب قسی بشه نمیشه، راه به جای نمیره. فإن القلب القاسي بعید عن الله عز وجل. رسول اکرم به ابو ذر فرمود اگه قلب به قساوت گرفتار شد از خدا دور. این آدمایی که شما میبینید اینا یا عقوبتشون به تأخیر میفته یا اینا از اون آدمایی هستند که خیلی میتونن پرواز کنن، منتها از سر نفهمیشون خودشونو اینجا مشغول کرد. معنویت هم استعداد داره دیگه، مثل مادیت مونه. همه مثلا ورزش کنن که تو فوتبالیست که نمیشن که، اگه فوتبالیست هم میشن همه پله که نمیشن که، ولی خیلی ها فوتبال خوب بازی میکنن، خیلی ها همون هم درست بازی نمیکنن، فقط ورزش میکنن. درست شد. به استعدادهای ذاتی هم بستگی داره. استعداد ذاتی در یعنی اون چیزای اولیه، منظورم استعداد ذاتی به اصطلاح فلاسفه نیست، اون چیزایی که خدا اولا میده به ما، زمینه ها در معنویات با هم تفاوت داره. منتها این بشارت برای ما هست که اگه ما تو این راه بکوشیم گاهی خدا اون استعداد ما رو هم یه دفعه توسعه میده، ظرف ما رو بزرگ میکنه. بعضی یه استکانن، درست شد، بعضی یه پیالن، بعضی یه بادیان، بعضی هم یه قابلمن، بعضی هم بندوزه یه استخر بزرگ، بعضی هم دریان. خدای متعال مختلف آفریده افراد رو. خودتون رو مقایسه نکنید با اونا، با اونا مقایسه نکنید، هر کسی خودش رو نگاه کنه. ما جفت الدمو الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. خب خود این که گناه نکنیم قلب رو از قساوت میاره بیرون. پارسال گفتم اینه یه بار دیگه مثال میگم. من یک سال فقط قبل از اینکه این مدارس صالح و امیر تشکیل بشه، قبلا چهار آب سردار به نام مدرسه چیچیان، یادشون آقای سفرزاده بعضی از عزیزان یادشون، یه سال من اونجا تدریس میکردم. یه جوری هم بود که رو محبتی که دوستان به ما در اونجا داشتن، من هر هفته نمیتونستم بیام، گفتن کلاس تو رو یه هفته در میان میذاریم. یه کلاس اینجوری بود. یه بار ما سر کلاس اینو گفتیم، تو اون کلاس بچه هایی بودن که مثل خیلی از شماها در اینجا، چون واقعا رنگ رخساره گواهی دهد از سر درون، خیلی هاشون، بعضی هاشون دارای استعدادهای معنوی خیلی زیادی بودن، منتها بیخیال مثل خیلی از شماها که توجه ندارین که میتونین به کجا برسین، هیچ تلاشی نمیکنین، اونا اونجور بودن. من سر کلاس گفتم یکی از اونا، معمولا هم وقتی این چیزا میاد عموم اونایی که این استعداد دارن میگن ما نبودیم، یکی دیگه است، یعنی و الان مخاطب من همه شما هستین. من گفتم تا نوبت بعدی که کلاس ما میشه دو هفته است. دو هفته که آدم گناه نکنه که میمیره آقا، بله اگه مرد خونشو من همه دیهشو میدم، اگه کوری کری شلی چلاقی نمیدونم چیزی هم شد همش به گردن من. دو هفته آدم در آتش بس هم میدن، جنگای دنیا توش آتش بس داره. دو هفته آدم آتش بس بده به خدا. گفتم منتها شما وقتی خواستین آتش بس بدید توی گناه، هر جا گناه واسه پیش اومد بگید من این گناه نمی کنم چون امام زمان دوست ندار. با خودت اینو بگو، به خودت بگو. بعد از دو هفته وقت ببین تو اون آدم قبلی هستی با امام زمان یه چیز دیگه هستی. اینو من گفتم کلاسو، تو خیلی از کلاسام میگم. گذشت دو هفته بعد یکی از بچه ها اومد و این از اونایی بود که من میدونستم آنتنش میگیره این حرفا رو و ظرفیتش ظرفیت بالاییست. این اومد، بعضی هم ظاهر سازه میکنن ولی بالاخره ظاهر یه خورده که میگذره معلوم میشه که این واقعیت داره یا نداره. این اومد دم دفتر زنگ تفریق و من با شما کاری دارم. گفتم چی؟ بیرون من با شما گفتگو کنم. تا اومدم بیرون من کشید کنار، هنوز یادم میفته منقلب میشم، پیق بیزد زیر گریه، گریز گریز گریز. آقا من فهمیدم واقعا راست میگه شما. واقعا راست. اینو من از خودم نگفتم، همین روایت ما جفت دمو الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب. و اگر این ادامه پیدا کنه وقت یه جور دیگه ای میشه، میارن شما رو تو مجلس امام حسین، میتونستی الان شما دل درد بگیری، میتونستی سردرد بشی، میتونستی خیلی مشکلات دیگه پیدا کنی. فکر نکنی ما همینجوری ما دیگه دهه محرم و همه میرن روزه و ما میریم و نه، اینجوری نی، خیلی وقتا نمیشه این چیزا، امورش جور نمیشه. اینا رو میارن اینجا تا بگن که خب حالا تو که نیومدی به پای خودت، ما تو رو آوردیم اینجا، یه بار با ما آشتی کن، بیا بگذر، اب نداره، قبلی ها رو ما حاضریم اغماز کنیم، بیا از یه شروع کن، یه شروع کن. هر مجلس روزه ای معنیش اینه، هر مجلس روزه ای معنیش اینه. بیاید در رو باز کن. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. خدا را در ایام زندگی شما نسیم هایی است، نسیم بهاری زنده میکنه درخت مرده را. درخت مرده جان ما از معصیت با این نسیم رحمت حسینی، با این نسیم رحمت الهی که از ناحیه حسین علیه السلام به ما میرسه میشه زنده بشه. حالا فتعر رزولها منتها نرو تو اتاق درو ببند پردرم بکش، نه پنجره رو باز کن. او خب آمدی یا ابا عبدالله، یه بار دیگه به ما نگاه کردی. چشم آقا جان ممنونیم، ما مخلص شماییم. وقت ببین اشکت میاد بعد از یه مدتی، یا بازم میگه من هرچی میشم تو مجلس امام حسین اشکم نمیاد. اون وقت دیگه ببخشید من عذر میخوام از همه شما عزیزان. اون وقت هی فشار نمیاریم به این و اون که آقا سبک جدید بخون، شعر جدید بخون، نمیدونم اینا، ولش کن آقا، ولش کن. اون وقت اینجور میشی آقا. فرمود خود امام حسین فرمود انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر، من کشته اشکم، مؤمن یاد من نمی کنه مگه اینکه گریش بیاد. لازم نیست خیلی از چیز، من نمیخوام بگم سبک روزه خوندن بده، نوحه و دم و این چیزا رو باش مخالف نیستم. من خاک پای همه عزادارای مخلص امام حسین رو توتیای چشمم میکنم و با این کار امید دارم که شب اول قبر سید الشهدا به من یه عنایتی بکنه. من این چیزا رو اصلا نفی نمیکنم، ولی محتاج به این چیزا نیست. اصل تو مجلس عزاداری یادتون نره ها، اشک سینه میزنیم، تو سر میزنیم، شور میگیریم، اما اون همه اینا یه طرف، اشک یه چیز دیگه است. و این اشک یه امریست که وقت تو قلب قسی، با قلب قسی اون مشکل جمع میشه. اب نداره میگه من میشم یا ابا عبدالله به برکت مسلم ما برگشتیم، ما آتش بست. بعضیا میگن آقا ما نمیتونیم گناه نکنیم. اگه یادم باشه و توفیقی فردا شب میگم که آقا این از جمله چیزاییه که شیطان در قلب شما خطور میده، اونقدر خطور داده باورت میشه. نه والله بالله تالله، هر چقدرم که آلوده باشم یا آلوده باشیم بازم میتونیم نباشیم، بازم میتونیم ترک کنیم. میشه فردا شب اگه عمری بود میشه. شما بعد اگه ببخشید، من بزرگوارانی که سایه‌شون در سرم هست و همه شما مخلص شما، اگه زبونم تونده ببخشید، حالا دیگه بعضی از شما با من آشنایید، میدونم بدتون میاد، به همون وضعی ها میگم، اگه بد کردید بد نیستید، اگه بد کردید بد نیست. یه وقت خدای نکرده یه جوری نشه این بدیا که اون بریلیانه اون وقت یه دفعه استحاله بشه و ما نمیدونیم کجا استحاله میشه. وقت نشه زودتر به دادش برسیم، از تو این چاه بسیار متعفن و بدبو بیرونش بیاریم ببریمش. کجا پاک میشه؟ تو دستگاه امیرالمومنین، تو حرم امام حسین، تو مجلس سید الشهدا، اینجا پاک میشه. اینجا جای پاک شدنه. لذا اگر گفته میشود که آقا این کارو نکن، نگو این آخوند ترمزه، همش میگه نکن، پس چیکار بکنیم؟ کار خوب خیلیه، خودت میدونه. خیلی این چیزا وسوسه شیطانه، جلوی شما به هر بهانه‌ای میخواد بیسته. شما تصمیمتونو بگیرید درست میشه. البته من اینو بگم، بعضی چیزای دیگه هم هست که میتونه جلوی عشق رو بگیره. یکیش پرخوریه. صاحب خدا غریق رحمت کنه استاد ما مرحوم علامه زمان دبیرستان یه خط در میون ما میگه زیاد نخوری. حالا ما گوش میکردیم یا نه چه عرض کنن، اما الان میشنیدیم اینو. الان همین هم است که نمیشه. الان بچه هم است که با هم دیگه مسابقه پیتزا خوری میذارن. آقای موثقی اظهار میفرمود که یه کسی سرانجام پیروز شده بود چون در یه وعده 6 تا پیتزا خورده بود. تو توبره بریزی شاید بترکه. این چه شیکمیه؟ بله وقتی اینجوری باشه با شکم پر البتنتو مکسلتون للصلاه، پرخوری باعث میشه شما نماز با کسالت میخونی. زیاد نباید بخوری. نمیخوام بگم از امشب بیفتید به نخوری که بعد فردا پدر مادرتون شاکی بشن دست من که این بچه های ما رو بین بردی ها. نه، فقدری که لازمه بخوری، فقط همونی که جزء آداب خوردن آشام میدنی همونا رو مراعات کن. غذای حلال، خوب میفهمن عزیزان من و سرورانی که تشریف دارن، حلال، حرام نه، حلال، به اندازه، به همون شکلی گفتن او غذا رو بخور، بعدش میبینی که همون غذا بهت نورانیت میده. همون غذا، همینو بی قاعده بدون ضابطه بخوری یا خدای نکرده حرام بخوری میبرد تو قصابت. یکی غذای زیاد این چنینه غیر از گناه ها، و یکی هم خواب زیاد. دیگه نمیخوام بیشتر بگم. تو گناهان هم بعضی از گناه ها هست که خیلی از قصابت میاره، یعنی پرده‌ای که بر روی قلب ما میاندازد غلیظ‌تره. از جمله اونها چیه؟ گناهان مربوط به شهوات جنسی. عرضم رو ببندم. همه اینا توضیحاتی داره ولی من به شکل فهرست گفتم. خب اما کوفه، مجلس قبل عرایزی رو تقدیم کردم، اینجا میخوام همونو بگم. میتونید مشکل کوفیا چی بود؟ این بود که تو هر جمعی که بودن رنگ اون جمع رو میگرفت. وقتی مسلم پنجم ماه شوال سال 60 هجری وارد کوفه شد، همه قرون صدقه شد چون مد بود. رفتی بیعت کردی با مسلم؟ منم میرم. شما چی؟ شما چی؟ با هم بریم. درسته، مشکلی هم نداره. همه الحمدلله یار امام حسینن، همه فدایی امام حسینن، مشکلی نیست. مدم هست. این حرفای من گوشه داره به وضعیت خودمون ها نسبت به امام زمان. اینجور نباشه که تو جمع امام زمان یا که باشیم اینجاها بگیم بله یا ابن الحسن یا ابا صالح بیا ما فدای تو میشیم. نه اینکه نگیم اینو، اینو اگه میگیم بیرون یادمون نره که چی گفتیم، بیرون یادمون نره که چی گفتیم. فردا نگیم که آقا وضعیت دانشگاه فرق میکرد با اون زمانی که تو میرفتی دانشگاه، خیلی فرق کرده، تو حالیت نیست، جامعه رو شما اصلا درک نمی کنی. نمیم اینا یعنی چی؟ درک نمی کنی یعنی چی؟ فقط زمانی معنی حرف درک کردن مثل که فقط زمانی اتفاق میفته که ما بگیم اونی که شما میکنی خیلی خوبه و درست هم همینه، اینو که ما بگیم درک کردیم طرف. اگه بگیم یه خورده از اینجا که هستی بیا این طرف، تن معنی میشه ما درکش نمی کنی. اینجا داری میگی ابن الحسن، یادت باشه که ای ابن الحسن رو گفتیم، بیرونم این آقای ما آقای ما هست. اگه زمانه یه چرخی خورد اونجا فی تقلب الاحوال علم و جواهر رجال چی کی چی هست، یه خورده اوضاع به چرخ اونجا معلوم میشه. توی جمعی که نماز خوندن چی فرن نداشتن، از اون بعضی کارهای چی نکردن خیلی غریب و عجیبه، ما اونجاییم نه ما این چیزا نیست، ما نیست، ما از خرامو نمیکنم بکن. فکر کردیم از خرامو نمیکردن اصحاب موسینا اینجوری نیست. منطقه ما هولو بر تو گلو همیشه بخوام، هولو بر تو گلو، اینجوری نیست، بنابراین نیست. مد بود با مسلم بیعت کنن، اومدن بیعت کردن، گروه گروه می آمدن سخنرانی می کردن، ما کوفیان جان خود را در راه حسین فدا می کنیم، از بذل اموال و از هر چی که در توان داریم دریغ نمی کنیم، ما چنین ما چنین. اما بعضی می آمدن گفتن ما از خودمون حرف می زن. آبس همون پیر مردی که تو کربلا چه ها که نکرد برای امام حسین، او اومد به مسلم گفتش که من نمیدونم کوفی ها میخوان چیکار بکنن، اما من هر چی دارم فدای حسین، من هر چی دارم فدای حسین. حد اقل نوشتن 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن، بعضیا 25,000 تا، بعضی مقاتل 40,000 تا، بعضی مقاتل تا 80,000 تا هم نوشتن. بین اینا هم اختلاف نیست، چون گاهی آمار رو تا اونجا دارند بعدش نداره. درسته؟ مسلم وقتی 18,000 نفر باش بیعت کردن نامه نوشت به امام حسین که کوفیا تو رو میخوام. یه خورده اوضاع چرخید، ابن زیاد توپ و تشر رفت به ملت، تهدید کرد، عقب کشیدن. تو یه موقعیتی مسلم میخواد بیاد بیرون، فرستاد تو محله ها جار بزنن، هر کی با مسلم بیعت کرده بیاد. حالا باید چند نفر جمع شن؟ حداقل
چند تا؟
باید 18,000 تا بیان، 4,000 تا بیشتر نیومدن. اگه 80,000 تا بیعت کرده بشن که شما ببین یه دفعه 1/20 شدن جمعیت. حالا کاش که این رقم میموند. یه صبح تا غروبی معطل شد دور دارالاماره ابن زیاد. این 4,000 تا یکی اومد گفت بیا بابا ول کن بابا حوصله داری، به ما چه؟ پدر میاد دست پسر رو میگرفت، برادر میاد دست برادر رو میگرفت، مادر میاد دست بچه رو میگرفت، بردن. دم غروب شدن چند تا؟ شدن 500. طرف عصر نماز مغرب میخواد بخونه مسلم، شدن 30 تا. نماز مغرب تموم شد، با 30 نفر تو مسجد کوفه نماز خونده، از جای نماز شرکت کرد بیاد از در بیاد بیرون، شدن 10 تا. ببین ما اینجوری که دفعه نگم بقیهش، اونایی که آخر سر آب می رفتن تا اونجا رو مقاومت کرده بودن، تا اونجا رو امتحانا رو پشتر گذرونده بودن، اونجا چجوری شد؟ از در مسجد اومد بیرون. خب مسلم تو کوفه خانه نداره، اصلا آشنا نیست به محله ها، نمیده باید کجا بره، روزم هست، تشنم هست. یه نفر از این خوش غیرت ها بهش نگفت، یا بی غیرت ها بهش نگفت که ما بیا خونه ما بده یک آب بدیم اقلا بخوری تشنه. از این کوچه میپیچید، دوتا میرفتن تو کوچه بعدی، سه تا دیگه جیم میشدن، چار پنج تا کوچه که رد کرد نیا کردید هیچ کس نیست، تک و تن. یا صاحب الزمان، من هر روز صبح دوست دارم دعای عهد بخونم، بگم انی اجدد له فی هذا الیوم عهدا و عقدا و بیعتا فی رقبتی. به جان مادرت زهرا کاری بکن که ما عهد شکن با تو نباشیم. در خونه ایستاد، تو سرشو بیرون کرد، منتظر بچه‌شه. خب خیلی تشنه است مسلم، غذا خواستن ذلته، آب خواستن ذلت نیست. لذا اگه شنیدید امام حسین تو کربلا گفت به این بچه من آب بدین، فکر نکنه امام حسین ذلیل شده. نه، آب خواستن ذلت نیست، غذا چرا؟ به توه گفت من تشنم، آب میدی به توه آب و داد و آقا چرا خونه نمیری؟ اوضاع شهر به هم ریخته است. گفت کجا برم؟ خونه ندارم. گفت کی هستی شما؟ گفت من مسلمم. خانم ها، گاهی شما ها تو دستگاه امام زمان میتونید وایسید، ما مرد ها ارزشو نداریم ها. شما ها بدونید اگه ما هم لغزیدیم شما نلغزید. شما دفاع بکنید از امام زمانتون، شما بیستید اونجا که باید بیستید. ما رو هم دعا کنید، ما هم بلکه انشالله دستمون به یه جایی بند بشه، ما بتونیم از این چند تا نفسی که میکشیم بلکه یه جوری بشه دل این عزیز فاطمه رو بتونیم خوشحال کنیم. گفت آقا خانه من در اختیار شما آمد و ولی بچهش ناخلف بود. صبح رفت و خبر داد، مسلم هم این که فهمید اومدن تعقیبش کنن و دستگیرش کنن از تو تشکر کرد، گفت امیرالمومنین رو خوشحال کردی، رسول خدا رو خوشحال کردی، اجر تو با خدا و پیغمبر و امیرالمومنین. از خونه خارج شد، بالاخره نتونستن همینجوری دستگیرش کنن، با حیله و مکر. زمانی که دیگه مجروح شده بود، لبش شکافته بود و خون می آمد، دستگیرش کردن، بردنش پیش ابن زیاد. نگاه کرد تو مجلس، گفت میخوام من وصیت کنم. عمر سعد فقط با او یه قوم خیشی دورادوری داره، گفت من میخوام به تو یه وصیت کنم پنهانی. تو این شهر 700 درهم بدهکارم، زره من و شمشیرم و بفروش، بدهیم و بده. عزیزان من، بدهی خیلی مهمه ها، نگو من تو دستگاه امام حسین چنین و چنانم. مسلم فکر بدهیشه ها، مسلم فکر بدهیه به مردمه، میدونه دارن میکشنش، این کارو میکنه ها. همه اینا حرف داره توش، همش واسه من درس داره اگه من حالیم بشه. دومم گفت که نذار بدنمو تیکه تیکه کنن بسوزونن، بالاخره از ابن زیاد بدن منو بگیر دفن کن. اما سومین وصیت من اینه که یه نفر رو الان بفرست، زودتر بفرست بره مکه. من نامه نوشتم آقا بیاد، تو بنویس به آقا، بگو که آقا کوفیا پیمان شکستن. نه یا کوفه، اگرم میخوای بیای کوفه، علی اصغر رو با خودت نیار، زینب رو با خودت نیار، اینجا توی این کوفه مردم زن و بچه این دور سایی میشه.